اگر هر کجا سر به سر آینه است، اگر راز توحید در آینه است،
اگر هر کجا سر به سر آینه است، اگر راز توحید در آینه است، علی زندگی 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 است
و راز خدا بندی و بندگی است،
علی زندگی 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 است
و راز خدا بندی.
خب تشکر میکنم از دوستانم در اتاق فرمان و عزیزانی که دارن برنامه میرن، برنامه برنگ خدا رو تقدیمتون کردن و انشالله مورد توجهتون قرار گرفته باشه. ساعت 18:30 است و در خدمتتون هستیم از پخش شبکه رادیوی معارف شنبه 29 آذر ماه. بریم سرمشق بگیریم از نهج البلاغه.
این نهج البلاغه مولا امیرالمومنین از نظر محتوا خیلی بالاست.
سرمشق، نگاهی موضوعی به نهج البلاغه.
ای جلوات ذات تو جلوه کبریا علی، ای بنگین معرفت خاتم اوصیا علی، ای که گرفته از رخت شمس و قمر ضیا علی، به بزم عاشقان خود کرم کن و بیا علی.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان که از او ماندگار این زمین و زمان. سلام به همه شما شنوندگان عزیز و همراهان برنامه سرمشق. امیدواریم حال دلتون خوب و یاد خدا همراه لحظه هاتون باشه. امروز میخواییم درباره یکی از مفاهیم بنیادین زندگی، یعنی شکر نعمت، در پرتو کلام مولای متقیان حضرت علی علیه السلام در نهج البلاغه با شما صحبت کنیم.
الحمد لله الذي على في توحده ودنا في تفرده وجل في سلطانه وعظم في أركانه.
انسان باید در برابر نعمتها و الطافی که خداوند متعال به او عنایت میکنه شکر و سپاسگزاری کنه. شکرگزاری باعث تداوم و افزایش لطف الهیه و در نهج البلاغه بارها تأکید شده که شکر همیشه با افزایش نعمت همراهه. امام علی علیه السلام در یکی از حکمتهای خودشون میفرمایند: هنگامی که مقدمات نعمتهای خداوند به شما میرسد، سعی کنید با شکرگزاری بقیه را به سوی خود جلب کنید، نه آنکه با شکرگزاری کم آن را از خود برانید. در این بخش از برنامه امروز، سخنان کارشناس محترم حجت الاسلام و المسلمین استاد جواد محدثی رو تقدیمتون میکنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. سلام و درود خدمت شما شنوندگان عزیز. بحث این هفته ما در سرمشق درباره شکر نعمت است که از مفاهیم مطرح در نهج البلاغه است. درباره نعمت و شناخت نعمت و دوام و زوال نعمت و انواع نعمت ها بحث کردیم. حالا نوبت شکر و سپاس نعمت هست که یک وظیفه مهم هست و عامل بقا و دوام و افزایش نعمت. وقتی میخواییم خدا و نعمتهاش رو شاکر باشیم، هم با تعبیرات برگرفته از خود شکر سپاسگزاری میکنیم، هم با تعبیراتی از جنس حمد و ثنا که آغاز قرآن کریم هم سوره حمد و نخستین واژه این سوره هم حمد، الحمد لله رب العالمین. در بحث نعمت گفتیم که نعمت‌ها و آلاء پروردگار بر گردن ما حقی ایجاد می‌کنه، وظیفه‌ای بر دوش ما می‌ذاره. ادای حق نعمت‌ها شکر و حمد و سپاس و ثناست. شاکر بودن از خدا نشانه معرفت و فهم و شعوره. قدرشناسی از نعمت‌ها هم به اطاعت از ولی نعمت. کلام زیبای حضرت علی علیه السلام در حکمت 290 این هست که لو لم یتوعد الله علی معصیته لکان یجب ان لا یعصا شکرن لنعمه. اگر خداوند وعده عذاب بر معصیت هم نداده بود، باز لازم بود که عصیان نشه و گناه انجام نگیره به خاطر شکر نعمتهای پروردگار. پس میتونیم بگیم آدم نافرمان و معصیتکار یعنی قدر نشناس و بی‌معرفت. در کلمات حضرت به شکلهای مختلف شنیدید این مضمون رو که بعضی ها تاجرانه عبادت می کنند، بعضی ها بردگانه، بعضی هم عاشقانه و شاکرانه، نه به شوق بهشت و نعمتهاش، نه از ترس جهنم و عذاب و آتشش، بلکه از روی عشق به خدا و معرفت نعمتها و سپاس احسانهای پروردگار، شکرن لنعمه. خود حضرت چنین بود و چنین هم اظهار فرموده که بل وجدتو که اهلا للعبادته فعبدتوک، فدای امام و پیشوایی که تجسم گفتهاش بود. ای نام تو بر حلقه عشاق نگین، ای زمزمه تهجدت عرش نشین، نه در پی جنتی نه ترسان از نار، تو عاشق فارغی هم از آن هم از این. پس شکر معادل نعمت و ادای حق و انجام وظیفه. عبادت هم از روی حس سپاسگزاری که عبادت آزادگان هست بسیار زیباتره. در حکمت 237 هست که ان قوما عبدوا الله شکرا فتلک عبادت الاحرار. قسمت بعد این بحث رو هم توجه بفرمایید.
علی علی یا علی، علی علی یا علی، علی علی یا علی، علی علی یا علی.
یکی از ویژگی‌های کتاب شریف نهج البلاغه جاودانگی آن است. بیش از 1000 سال از گردآوری سخنان مولا علی علیه السلام توسط مرحوم سید رضی می‌گذرد و این کتاب نفیس هرگز رنگ کهنگی به خود نگرفته است. یکی از علل و عوامل این جاودانگی آن است که امیرالمؤمنین علیه السلام یکی از 14 نور تابنده است که قله‌های علم و دانش را بدون مکتب رفتن و استاد دیدن، بلکه با سرازیر شدن چشمه‌های جوشان علم الهی فتح کردند. یکی دیگر از عوامل ماندگاری نهج البلاغه این است که گوینده آن پیش از آن که بندگان خدا را به امر پسندیده‌ای دعوت کند، خود در عمل به آن فضیلت گوی سبقت را از همگان ربوده است. عامل دیگری که درباره جاودانگی نهج البلاغه باید به آن اشاره کنیم این است که مولا علی علیه السلام این سخنان را اثر اخلاص و خیرخواهی و دلسوزی به مردم بیان فرموده. امام علیه السلام تجلی رحمت خداست که در وسعت سینه او کران تا کران عشق به انسانها موج میزند و غمخوار و دعاگوی مردم و پدری مهربان، همدمی دلسوز و همراهی خیرخواه برای آنان است.
همچنان شنونده برنامه سرمشق هستید از رادیو معارف. عزیزان، خداوند متعال در برابر نعمتهایی که به ما میبخشه به شکر ما نیازی نداره، چون غنی و بی نیازه. فایده اصلی شکرگزاری بازگشت اون به خود انسانه و باعث افزایش نعمت بر ما میشه. بخش دوم سخنان کارشناس محترم استاد محدثی رو تقدیم شما عزیزان شنونده میکنیم.
شکر نعمت ها تابع شناخت نعمت و شناخت صاحب نعمته. همچنان که خدا از ما خواسته نعمت ها رو یاد کنیم، اذکروا نعمت الله، از ما خواسته که شکرگزار نعم الهی هم باشیم. در سوره مبارکه الرحمن ده ها بار تکرار شده فبه ای آلاء ربکما تکذبان. تکذیب نعمت انکار نعمته، ناسپاسی نعمته و این بسیار ناپسنده. حضرت امیر در آغاز خطبه 241 می فرماید والله مستعدیکم شکره، خدای متعال از شما خواسته که شکر خدا رو انجام دهید. برای انجام وظیفه شکر و ادای این حق باید از خود خدا کمک گرفت و استعانت جست. کلن در هر کار خیری باید از خدا استمداد کرد و توفیق طلبید، از جمله در مورد شکر نعمت ها. حضرت می فرماید در خطبه 99 واستعین الله علی اداء واجب حقه و ما لا یحصى من اعداد نعمه و احسانه، از خدا استعانت بجوید برای ادای حق نعمت‌های بیشماری که عطا کرده. اگر هم قصور و کوتاهی داریم زبان به عذرخواهی باز کنیم. به قول سعدی بنده همان به که تقصیر خیش عذر به درگاه خدا آورد. واقعا ما قاصریم در این زمینه. نهج البلاغه رو باز کنید، اولین جملات در اولین خطبه نهج البلاغه اینه: الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون، حمد و سپاس برای خدایی که همه اهل سخن و گفتار نمیتونن از عهده حمد او بران. ولا يحصي نعماءه العادون، همه شمارندگان هم نمیتونند نعمتهای او رو بشمارند. ولا يؤدي حقه المجتهدون، همه تلاشگران هم نمیتونند حق خدا و حق نعمتهای بیپایان او رو ادا کنند. یک قانون و سنت الهی وجود داره درباره رابطه شکر و افزایش نعمت که وعده خدا در قرآن هم هست و همه شما هم آیش رو حفظید، لئن شکرتم لأزیدنکم، که درباره موضوع مفصلتر بحث خواهیم کرد انشاءالله. حق نعمت شناختن در کار نعمت افزون دهد به نعمت خوار. خدایا ما را نعمت شناس، حق شناس و حق گزار و اهل سپاس نعمتها قرار بده. تا برنامه بعد خدا نگهدار و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
یا علی و یا علی و یا علی.
همراهان گرامی، به پایان برنامه امروز سرمشق رسیدیم. امیدواریم که از این برنامه هم نهایت استفاده رو کرده باشید. تا برنامه بعدی همتون رو به خداوند مهربان می سپاریم. التماس دعا یا علی مدد.
نظری ز لطف و رحمت به من شکست دل کن، تو که یار دردمندی، تو که یار بی‌نوایی.
نظری ز لطف و رحمت به من شکست دل کن، تو که یار دردمندی، تو که یار بی‌نوایی.
علی علی یا علی، علی علی یا علی، علی علی.
تلفن همراه شما، رادیوی شما، رادیوی شما. دریافت 15 شبکه رادیویی با کیفیت بالا، دسترسی به آرشیو برنامه‌های پخش شده، دسترسی به محتوای صوتی درخواستی متنوع و جذاب، قابلیت ذخیره صدا و کار در حالت آفلاین، ویژه سفر. ایران صدا، صدا همراه رادیویی شما.
آره، شب یلدا داره میاد. شب یلدا یعنی شب خوشی‌ها، شب حال خوب، شب دور هم جمع شدن خانواده ها. همه میان، بچه ها، دختر ها، پسر ها، بزرگتر ها، کوچکتر ها، تا ولو برای یک دقیقه بیشتر در کنار هم بودن رو جشن میگیریم. اصلا بعضی ها به بچه هاشون هدیه میدن، می نشینن کنار سفره شب یلدا و کلی عکس یادگاری میگیرن. و خدا رو شکر، آره خدا رو شکر بابت همه داشته هامون. ولی یه سوال، آیا این شب یلدایی که داره میاد برای همه پیام آور شادیه، برای همه حال خوب داره یا نه بعضیا قصه میخورن؟ منظورم آدم بزرگا نیستن ها، منظورم بچه‌هان، منظورم ریحان سادات 7 ساله که از 3 سالگی دلتنگ باباست، یا امیرعلی 5 ساله که اصلا خاطره ای از پدرش نداره و اتفاقا از بد روزگار این بچه ها که ما یتیم میشناسیمشون بعضن از بدیهی ترین داشته ها محرومن. میپرسین چرا؟ چون یتیمی که پدر نانآورش رو از دست داده نه یلدایی داره و نه سفره‌ای. امسال بیایم شادیای یلدامون رو با بچه‌های یتیم امیرالمؤمنین که دوچار فقر و تنگ دستی‌ان قسمت کنیم. اگه شما هم دوست دارین در پویش یلدای مهربانی بانی حال خوب یک کودک یتیم باشین، عدد 8 رو به عشق امام مهربان علی ابن موسر رضا علیه السلام به سامانه 30552 ارسال کنیم. قرار امسال دست به دست هم یه یلدای متفاوت براشون بسازیم. یلدای مهربانی. پس قرار ما ارسال عدد 8 به سامانه پیام کوتاه 30552.
کمک کن تا که آدم ها با قلبا مهربون باشن، تو فصل سرد تنهایی واسه همسایه بون باشن. کمک کن تا کبوترها بسازن آشیون از عشق، برای هم صدا بودن بخونن یک نفس از عشق. هنوزم میشه دریارم زلال و پاکابی دید، تو فصل خونه خورشید میشه گل کرد و باز روید. هنوزم چشمای بارون برای باغچه بیداره، نفسهای شب ایوون هوای اطلسی داره، هوای اطلسی داره. کمک کن تا تن خورشید برامون تکیه گاه باشه، دو دست آسمون عشق امید و سرپناه باشه، برای پل زدن تا نور باید همراه فردا شد، تا فردا راه دوری نیست باید تو آینه پیدا شد. هنوزم میشه دریارم زلال و پاکابی دید، تو فصل خونه خورشید میشه گل کرد و باز روید. هنوزم چشمای بارون برای باغچه بیداره، نفسهای شب ایوون هوای اطلسی داره، هوای اطلسی داره.
الهی که حالتون همیشه خوب باشه شنوندگان نازنین، در کنار خانوادتون این روزها و این شبها اوقات خوشی رو سپری بکنید و خیلی قشنگه، چقدر قشنگه رسمهای کهن ایرانی مثل همین شب یلدا. نگاه میکردم چند سال پیش میخوندم درباره یلدا، دیدم یلدا به معنای زادروزه، به معنای زایشه، گویی شب یلدا آبستن زمستانه، آبستن آمدن یک هوای جدیده، یک روز جدیده، و این شب طولانی است برای آمدن فصل زمستان که جشنهای متعددی در اون دوران کهن برگزار می کردن. انشالله که خدا بهمون توفیق بندگی بده در شبهای بلند زمستان، و گفتن که زمستان بهار عبادت کنندگانه. چرا؟ چون شبهای بلندی داره، شبهای بلندی داره. و چه تقارن زیبایی است آمدن یلدا و زمستان با ماه بندگی خدا، ماه رجب، رجب المرجب، و انشالله همه اهالی رجب باشیم. 18:50 است. رادیو معارف برای این لحظه شما سمت خدا رو در نظر گرفته با حضور حجت الاسلام عابدینی که ایشون درباره سیره تربیتی پیامبران الهی صحبت میکنن. خواهش میکنم بشنوید.
دستم که تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران، روزم را با بندگی تو پاگشا میکنم. هر اذانی که میوزد پنجره ها باز میشوند، یاد تو کوران میکند. هر اسم تو را که صدا میزنم ماه در دهانم هزار تکه میشود. کاش من همه بودم، با همه دهان ها تو را صدا میزدم. کفش های ماه را به پا کردم، ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو، دوباره عازم تو هم
سمت خدا.
در سمت تو هم دلم باران، چشمم باران.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام و درود عرض می‌کنم محضر شما خانم‌ها و آقایان، کوچکترها و بزرگترها، شنوندگان و بینندگان جان. شمایی که شبکه سه سیما را الان نگاه میکنید، از شبکه افق یا ولایت بعدن تماشا خواهید کرد، یا عزیزانی که صدای ما را از رادیو معارف میشنوید، برنامه سمت خدا بازم مهمون خونه های شما عزیزان هست و محل کار. احیانا اگر دارید تماشا میکنید، چون خبر داریم میبینیم توی رفت و آمد ها گاهی لطف شما شامل حال دستندرکاران برنامه میشه که آقا ما زورها اینجا تو مغازمون تلویزیون مثلا اینطوری، هرچی هست انشالله که براتون آورده مثبت و خوب داشته باشه و ممنون از همراهیتون. روزهای شنبه ما تلیعه هفته با استاد گرانقدر حاج آقای عابدینی عزیز هست و بحث سیره تربیتی انبیاء الهی علیهم السلام، و میدونید که بحث رسیده به جناب طالوت و قصه هایی که پیرامون ایشون هست، و امروز این ماجرا رو ادامه خواهیم داد در حالی که در آستانه ماه شریف و ماه بزرگ رجب المرجب قرار داریم. از همین جا حلول این ماه رو من به سهم خودم تبریک میگم، و هر آن چه خیر و برکت است انشاءالله خداوند متعال به همه شما عزیزان عنایت کنه. دعا کنید که برای ما هم نوشته بشه. خیلی متشکرم از اینکه میفرمایید محضر حاج آقای عابدینی باشیم. آقا سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم و رحمت الله، و همچنین عرض ادب و سلام و احترام خدمت همه بینندگان و شنوندگان عزیزمون. بسم الله الرحمن الرحیم. اذن میگیریم از حضرت طالوت، حضرت داوود و همچنین خلاصه انبیاء اون زمان و مؤمنان اون زمان و مجاهدانشون که داریم قصه اونها رو میخونیم، باور داریم که اینها زنده هستن.
بله.
نکته بعدی این است که تا به حال بارها گفتیم، ولی کن من تا این ملکه نشه، واقعا این گفتمان رو میخواییم ملکه بشه. که گفتمان این است که هرچه که ما قرآن کریم در رابطه با انبیا و اولیا میفرماید تمامش مربوط به امروز است، هیچ کدام به عنوان تاریخ نیست. لذا نگاه عمده تاریخ نویسا رو به عنوان تاریخ نگاه میکنه، اما نگاه به اصطلاح اون فرهنگ اصیل اسلامی به این است که اینها تمامشون امروز مؤثرن. لذا ما جریان حضرت طالوت رو که در این چند جلسه در محضرش بودیم،
بله،
مؤثر در امروز میبینیم. قرینش هم این است که امیر مؤمنان علیه السلام خودش رو تشبیه به طالوت میکنه و قصهش رو قصه طالوت میداند. امام زمان جل الله تعالی فرجه الشریف قصه خودش رو قصه طالوت میداند و از این به اصطلاح منظرها وارد شده روایت که این نگاه داره نشون میده که امروز هم جریان حضرت طالوت و قصه حضرت طالوت سلام الله علیه امروز هم مصداق دارد. یعنی تمام این قصه رو ما باید به عنوان وضع جاری خودمون یکی و نگاه دوم برنامه فرهنگیمون ببینیم. یعنی قصه حضرت طالوت سلام الله علیه قصه برنامه ریزی فرهنگی امروز ماست. قصه این است که چه کنیم تا تو این صحنه های نبرد حق و باطل ما پیروز باشیم. قرآن داره سنن میگه، چنانچه با عرض کردیم علت ها رو خدا در ضمن اشیا قرار داده. ما اشیا رو که علوم فیزیک و شیمی و علوم مختلفی که هستن، اینا وقتی علت های عالم کتاب جدایی خدا تألیف نکرد، بلکه علت ها رو کجا قرار داد؟ تو متن اشیا. لذا علت ها از اونجا استیاد می شود. این خودش زیبایی کاره. خدا نیامد یه چیزی رو به عنوان کتاب العلل قرار بده،
بله،
بلکه عللش در بین حوادث و اشیاست. تو نظام سنت های خدا هم همین است که سنت ها در ضمن وقایع و حوادث قرار داده. لذا سراسر اینها قانون است، سنت است، سرشار از قوانین حاکم است که قوانین حاکم دیگه یه مصداق ندارد، منحصر به اون زمان نیست، چنانچه علت موکول به یه شی نیست. تو این شی دیده شده، اما وقتی علت فهمیده می شود میلیاردها فرد از این علت مصداقش رو شما سرایت میدید دیگه،
بله،
از اونجا به دست آوردید ولی موکول به اون شی نیست. این نگاه اگر باور بشه، اون وقت دائما ما این قصه ها رو که میخونیم دنبال این هستیم که با چه وضعی از جریانات امروز ما داره تطبیق میکنه، به ما چی میخواد بگه، با من چی کار داره این قصه. یعنی تعبیری که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم وقتی که بعضی از آیات نازل میشد به جبرئیل میفرماید که این آیه معناش روشنه،
بله،
اما با من چی کار داره. دقت میکنید؟
من
یعنی نقش این آیه تو زندگی من، تو روابط من، تو نسبت من چه نقشیست. این نگاه اگر که ما به قصه های انبیا با این نگاه که الان جریان حضرت طالوت و قصه او که در قرآن دو صفحه قرآن رو به خودش مشغول کرده و این مقدار خدای سبحان اعتنا کرده، با من چی کار داره. این نگاه رو سعی کردیم تو جلساتی که بوده تطبیقی بیاریم و نشون بدیم که این سیره زنده است و داره ما رو در حد اصلا سنت های حاکمه بر امروز ما رو بیان میکند. خب این یه نکته،
بله.
یه نکته دیگر این است که ما در محضر آیاتی که بودیم، آیاتی که مربوطه به حضرت طالوت سلام الله علیه بود، در سوره بقره و آیات 246 به بعدی که داشتیم، رسیدیم به آیه 250 که جلسه گذشته در محضرش بودیم که گفتیم سیر اینجور بود که بلا فاصله بعد از حرکت لشکر مبتلا شدند. خدای سبحان اینها رو آزمایش کرد به یک نهری،
بله،
تشنگی اینها و رسیدن به نهر، رسیدن به نهر و اونجا سه دسته شدن. کسانی که گفتن اگر که من فرمودن من شرب منه فلیس منی و من لم یطعمه فانه منی الا من اقترف غرفتن بیده، مگر کسی یک مش بخوره. سه دسته. اون وقت تو تطبیقش کردیم که این حقیقت با نگاه توجه به دنیاست که کسی که به دنیا توجهش کامل باشد شرب منه، سیرا بر دنیا بشه، این قطعا چی هستش؟ این دیگه نمیتونه منا باشد، این همراه با انبیا و تو حرکت انبیا نخواهد جا میماند. پس هر توجهی امروز باید تو این قاعده. میفرماد من لم یطعمه، کسی که تو دنیا زندگی میکند اما دنیا او رو آلوده نکرد، این به دنیا رو نکرد، نمیگم تو زندگی زندگی نکرد، تو دنیا زندگی نکرد، اما دنیا به این اصلا نتونست جذبش بکنه، دلش